بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. درس آیت الاحکام جلسه 15 دوشنبه 18 فروردین 93.
یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس. ما در جلسه قبل گفتیم که در این آیه ما در دو تا کلمه باید بحث کنیم، یکی مشرک چه کسی است و یکی نجس به چه معناست. مشرک را بیان کردیم که با اهل کتاب فرق داره. حالا نجس به چه معنی است؟ این مسلم این است که ما طهارت و نجاست را یک بار دیگه بیانش کنیم، چون در جلسه اول هم که شروع کردیم خیلی خلاصه من طهارت و نجاست رو تعریف کردم، چون حقیقتش یک مطالبی در این بحث نجاست و طهارت هست که در جلسه اول من نتونستم بیان کنم براتون، چون به قول معروف حدیث العهد به من بودین، اگر اون مطالب رو میگفتن یکو ممکن بود یه شوکی بهتون وارد بشه، اما حالا که یه خورده و هم انس گرفتیم و طریق درس را فهمیدیم حالا بیانش میکنیم تا اونجایی که بتونیم. حالا اگه وقت شد خب عرض کنم خدمت شما که طهارت در لغت، اینا رو من میخونم چون سابقا هم گفتم ولی به بعضی نکاتش که جدید باشه یه خود تأکید و تأمل میکنم. طهارت در لغت به معنی پاکیزگی و عدم پلیدی و آلودگی و عدم آلودگی، این طهارت و به ازاله پلیدی و آلودگی تطهیر گویند. خود طهارت شد عدم آلودگی. حالا اگر آلودگی بود و شما ازالش خواستی بکنی به اون تطهیر میگن، مثل وثیابک و طهر آیه شریفه که سابقا هم گفتیم، ازاله یعنی این آلودگی کن. بنابراین دانسته میشود که طهارت فعل عدمیست، یعنی نبود آلودگی میشه طاهر، همیشه آلودگی عارض می شود، پس آلودگی میشه فعل وجودی. لذا حضرت در حدیث فرمودند کل شیئن طاهر بنابر است. بنابراین دانسته می شود که طهارت فعل عدمیست، چون عبارت است از عدم آلودگی. و در همین راستا حضرت فرمود کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، یعنی قذارت عارض شود. و عروض شی فعل وجودی است. خب این در لغت معنی طهارت در لغت. و در اصطلاح فقها که همان متشرعه هست نیز طهارت دو قسم است، یکی حقیقی و واقعی. فقط به حقیقی و غیر حکم بودنش باید دقت کنید. یکی حقیقی و واقعی یعنی آنچه که در خارج از قذارات می‌بینید، که عبارت است از، یعنی طهارت حقیقی ها عبارت است از ازاله عین نجس و دیگری طهارت حکمی که عبارت است از ازاله آنچه مانع از صحت نماز است. که از آن به حدث تعبیر می شود. یا انجام فعلی که مبیح نماز است. مانند وضو و غسل. خب. و قطعاً قصد شارع از احکام طهارت حفظ بهداشت فردی و اجتماعی است. به نظر شما غیر از اینه؟ قطعا همین باید که بشه. پس یه ملاک اینجا به دست آوردیم. ملاک طهارت، حکم طهارت، حفظ بهداشت فردی و اجتماعی است. این خودش یه ملاک شد. اینا رو داشته باشید میرسیم الان. خب و قطعا قصد شارع از احکام طهارت حفظ بهداشت فردی و اجتماعی است، چنانچه بعد از ایجاب تحصیل طهارت بعد از نکاح، یعنی انزال شهوات، چنانچه خداوند بعد از ایجاب تحصیل طهارت بعد از نکاح و بعد از قضای حاجت فرموده، ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج. اونجایی که فرمود و ان لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، یا اونجایی که فرمود و ان کنتم جنبا فتطهروا، در اونجا که همش ایجاب تحصیل طهارت کرده، آخرش فرموده ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. ببین خود داره وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، سوره مائده آیه 6. و با بیان این تعلیل، تعلیل کدوم بود؟ لِيُتَحِرَكُمْ. و با بیان این تعلیل فهماند که لائباً و عبثاً الزام نکرده به تحصیل طهارت. چون عقل از پلیدی و آلودگی پرهیز میکند. ببین طهارت و ازاله خبث و قذارت عقلی، حکم عقلی است و خداوند هم طبق عقل حکم میکند. تمام دین و خلقت و همه چی عقلی است. چون عقل از پلیدی و آلودگی پرهیز میکند و مایل به پاکی و نظافت و بهداشت است، و شارع نیز اعقل عقلاست. بنابراین میتوان گفت نجاست حقیقی و خارجی عقلی است. آنچه که شما در خارج میبینید از قذارات و کثافات، این حکم به نجاستش، به پلیدیش، حکم عقلتونه، کاری دیگه به شرع نداره. بنابراین میتوان گفت نجاست حقیقی و خارجی عقلیست. ببین حقیقی و خارجی عقلیست، چون منافی با طبع است و طهارت از آن به معنی تجنب و ازاله آن نیز عقلی است. یعنی حکم عقل است. عقل میگه دوری کن از این کثافت. خب بنابراین کلام شیخ یوسف بهرانی قدس الله نفسه که فرموده در کتاب الحدائق الناظره فی احکام الاطره الطاهره، بسیار کتاب نفیس است. و بنابراین کلام شیخ یوسف بحرانی که فرموده ان کلن من الطهارت و النجاسه و الحله و الحرمه لیست امورن عقلیه بل هی امور شرعیت مبنیت علی توقیف. این کلام باید مقید و مخصوص شود به طهارت و نجاست اعتباری یا حکمی فقط، نه نجاست طهارت و نجاست حقیقی، چون اون حکمش عقلی است. وضوء و غسل و تیمم در قرآن طهارات اعتباری است. اعتبار شارع. لذا متوقف بر بیان شارع و تبعیت از اوست. باید ببینیم او چه دستوری داده ما تبعیت کنیم. اینجا دیگه عقل ما نمیرسه. اگرچه خب دلیل عقلی است، منتها عقل ما فعلا اینجا نمیرسه بهش، که به ازش تعبیر میکنن به احکام تعبدی، نه اینکه کل احکام کل دین تعبد باشه، که این اصلا غلطه. تعبد اگه پاش بیاد وسط دیگه اجتهاد معنی پیدا نمیکنه. خب منتها در اونجایی که عقل ما فلسفهش و علتش و پینه بره میگم تعبد. خب وضوع و غسل و تیمم در قرآن طهارات اعتباریست، لذا متوقف بر بیان شارع و تبعیت از اوست. چرا؟ زیرا شخصی که مثلا بول میکنه، ازاله ماده بول از محل آن برای رفع پلیدی و آلودگی که همان تطهیر است که باید میکنه. اگر ازاله نجاست عقلی باشه که ما گفتیم عقلیه، ولی برای اباحه نماز که طهارت شرعی و اعتباری میخواد عقل ما نمیرسه. اگر ما بخوایم طهارت کنیم زخیه مثلا بول میکنیم، بایستی اون موضع که آلوده شده و همونقدر آب بریزیم پاک شه، تطهیر بشه. چرا خدا گفته این طرز وضو بگیرید تحصیل طهارت کنید؟ بفهمید اعتباری شارعه و بایستی تبعیت کنید. ازاله ماده بول از محله آن برای رفع پلیدی و آلودگی که همون تطهیر است کفایت میکند، ولی خداوند برای اباحه نماز آن مقدار را کافی نمیداند و دستور به شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را داده است. و همچنین شخصی که به خواب رفته باید برای اباحه نماز تحصیل طهارت به نحو مخصوص کند که همان وضوع است. پس این امور اعتباری و متوقف بر بیان شارع است. و نجس در لغت هر شیء پلید است و مرادف است با رجس. حالا در بحث نجاست خمر میرسیم که این رجسی که خدا فهمده رجسون فجتنه بود، این مرادف با همین نجسه، نجسه لغتی. حالا اونجا میرسیم، بحث بیشترش تو اینجا حواله میدیم. خب نجس در لغت هر شیء پلید است و مرادف با رجس، و در اصطلاح متشرعه آنچه که مانع صحت نماز است. و این مانع دو قسم است. یک مرتبه عینی است مانند بول و قائد، و یک مرتبه حکمی و اعتباری مانند نجاست مشرک و جنوب. حالا نجاست مشرک که حالا بحثشو الان ما نحنفی که میخوایم اثبات کنیم که آیا نجاست مشرک اعتباری است یا حقیقی. حالا ما اینجا فعلا مقدمتا اشاره کردیم. مثلا به جنوب، به شخص جنوب میگن نجس. خب این نجاست حکمیه دیگه، اگه حیلی بود که باید نجاستش به شما هم سرایت میگرد، اگه دست میداد براتون نجس میشدیم، در حالی که اینا نجاست حکمیست. چنانچه در خبر است حسن بصری رحمه الله درباره مردی که با زنی زنا کرده و سپس با او ازدواج کرد گفت هو انجسها و هو احق بها. ببین خود این مرد آن زن را نجس کرد و خود اینم به او سزاوارتر است. منظورش نجاست حکمیه دیگه. و به خاطر همین بین معنای لغوی و معنای متشرعه عموم من وجه هست. یعنی دو مورد، در دو مورد تخالف دارن، در یک مورد توافق. چطور؟ زیرا مثل قائد نزد هر دو اصطلاح پلید است و مثل شراب و مشرک و خوک نزد متشرعه پلید است فقط. یعنی نجاست حکمی و اعتباری دارد، نه نجاست حقیقی. به این نکتهش دقت کنید. چرا نجاست حقیقی نداره؟ گفتیم نجاست حقیقی نجاست حقیقی عقلی است، عقل از او تنفر داره، ولی از شخص مشرک، از شراب، از خوک عقل پرهیز نداره. ما میبینیم که عرف مثلا شراب میخوره خیلی هم دوست داره، خوک میخوره خیلی هم دوست داره، با مشرک معاشرت میکنه خیلی هم دوستش داره، مثلا رفیقشو، حالا دینش این شکلیه. پس اینا اعتبار شارع، نجاستش میشه حکمی نه عقلی. یعنی نجاست حکمی و اعتباری دارد و نجاست حکمی هم تعدی به غیر ندارد. الان اگر شما بگید آقا شراب، الان شما گفتی که نجاستش حکمی و اعتباریه، در حالی که کثیری از فقها ها میگن شراب اگه به لباستون افتاد ریخ باید لباس رو عوض کنید، آبش بکشید به قول معروف. خب بحث داره همینه، بحث نجاست خمر و عدم نجاست خمر خواهیم رسید که شراب نجاستش تعدی ندارد. از تو من گفتم اینجا من فتوا نمیدم، آنچه که از ادبیات و لغت میفهمیم میگیم. کار من فتوا دادن نیست. اگه شراب به لباس تو رو نگیم فلانی گفت باش نماز بخون، نه من فتوا نمیدم، من فقط بحث میکنم. اونجا میرسیم، حالا اونجا میرسیم. خب و مثل اخلاط بینی نزد عرف لغت، یعنی عرف عام، پلید است، ولی نزد فقها پرهیز از آن در نماز لازم نیست. و نجاست اعتباری و حکمی تعدی به غیر ندارد، برخلاف نجاست حقیقی و عینی که به غیر تعدی می کند، البته اگر با رطوبت همراه باشد. در واقع همان رطوبت ناقل نجاست که عبارت است از آلودگی و میکروب و ویروس. آلودگی الان میکروب و ویروس که عرب زمان جاهلی نمیشناخت، ما الان میفهمیم که چه بلایی سر انسان در میاره. لذا حکم به نجاست، مثلا در قائد چه میکروب و ویروس های باکتری های مضر ریگایی وجود داره الان ما میفهمیم. اون موقع اونا که نمیفهمن حضرت همون نجس ازش پرهیز کنید. در واقع همون رطوبت ناقل نجاست است. نجاست هم که عبارت از آلودگی و میکروب و ویروس، غیر از اینا که دیگه معنی نداره نجاست. نجاست یعنی میکروب و آلودگی، آنچی که به صحت بدن، به سلامتی انسان ضرر میزنه.
لذا در حدیثی که شیخ یوسف بهرانی ذکر کرده امام علیه السلام فرمود کل شیء یابسن زکیون، هر شیء خشکی پاک است. آدم تازه معنای این احادیث رو میفهمه. اینه که میگم اجتهاد بایستی بازنگری بشه با فکر امروز، چون در هر حال 500 سال بعد فکرشون با الان ما فرق داره، همونطور که ما الان با 500 سال قبل فرق داره فکرمون. ولی متاسفانه این طریق اجتهاد تقلید اجتهاد 1000 سال پیش شیخ طوسیه. ما همش داریم تو حوزه این اجتهاد رو میخونیم، میام جلو ادعا میکنیم مجتهد شدیم. تقلیده، چی رو مجتهد شدیم؟ لذا فتاوی الان، استنباط الان ما با استنباطه شیخ طوسی همش یکیه. خب معنی نداره، این چه پیشرفتی در دین شد. از اون برم ادعا میکنن که قرآن در تمام ازمنه منطبقه. خب الان که قرآنتون با 1400 سال پیش منطبقه، الان چه نمیتونید منطبقش کنید؟ اجتهاد نیستی که من عرض کردم، اصلا اجتهاد نیست، تقلید اجتهاد اونا هست. من خب این معنای طهارت و نجاست بود و نجاست در عرف فقها و نجاست در عرف فقها چنان چه قبلا گفتیم این درس امروز همش دیکته است، من باید بخونم که عامل و نجاست در عرف فقها چنانچه قبلا گفتیم عبارت است از آنچه مانع از صحت نماز است که شامل نجاسات عینی و حکمی می شود و می توان گفت عرف فقها همان عرف ائمه علیهم السلام است، زیرا آنان عرف خود را از کلمات منسوب به ائمه که همان احادیث است اخذ و در قرآن نیز خداوند تبارک و تعالی نسبت به نجاسات عینی فرموده و ثیابک فطهر، نسبت به نجاسات عینی. ببینید نجاسات حکمی اینا همه تو قرآن هست، وقتی دقت کنید نجاسات عینی رو فرموده و ثیابک فطهر و مراد از طهارت ازاله ابزار، ابزار این ناپاکی ها جمع قذر و مراد از ثیاب لباس انسان است. این معنای ظاهری کلمات است که وقتی از نظر عقلی و شرعی صحیح باشه نباید از آن عدول به معنی مجازی و تعلیلی کرد. بعضی اومدن گفتن آقا ثیابکه و طهر ای قلبکه و طهر، چرا ثیاب رو به معنی قلب تعبیر میکنید؟ وقتی که کوئی قاعده کلیه، وقتی که لفظی از نظر عقلی و شرعی معنای صحیحی داشته باشه تعبیرش ممتنع است، باید همون ظاهرشو بگیرید. خب و اگرچه تصریح به لفظ نجس نشده در آیه ثیاب کف طهر، اگرچه تصریح به لفظ نجس نشده ولی لفظ طهارت دلالت التزامی بر آن دارد. طهارت از چی؟ از نجس دیگه. خب و نسبت به نجاسات حکمی فرموده و ان کنتم جنبا فطهروا، جنابت حکمی است که مانع از صحت نماز است. چرا میگیم این نجاست شخص جنوب، مثلا شخص جنوب نجاست حکمی دارد؟ چون نجس نیست بدنش که تعدی داشت، میکروبی نداره آخه، منتها چون مانع این حدث مانع از صحت نمازه میگن نجاست حکمی. و همچنین فرموده انما المشرکون نجسون، مال بحث امروزمونه، انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام، شخص مشرک قذارت در عرف ندارد. اینا رو دقت کنید، شخص مشرک قذارت ناپاکی در عرف نداره. ما میبینیم یه مشرکی هست خیلی تمیز روزی سه دفعه حمام میره. یه مسلمونی هم داریم پاکستانی، ریش داره تا قد تا زیر نافش، پر از عقرب و مارمولک تو ریشش، ماهی یه دفعه هم همون نمیره. کدومه که اینا پاکن؟ مسلم مشکه قربون اون مشکه پاک تا این مسلمون کثیف و تروریست. همه تو اون سنی های وهابی منظورمه دیگه، و اینا خودمان که مسلمون بود. شخص مشرک قذارت در عرف ندارد و ممکن است موافق طبع انسان باشد. حتی علاوه این که قذارت نداره، گاهی هم خیلی هم انسان دوستش داره، بهش میل پیدا میکنه. از کجا؟ چطور همچی ادعای میکنیم؟ چنانچه خداوند در این آیه به این موافقت طبع اشاره میکند: ولعمتون مؤمنتون خیرم من مشرکتن ولو اعجبت کن. ببین میگه عمه مؤمن بهتر از عمه مشرک، ولو این مشرک خیلی خوشگل باشه و شما رو به تعجب باقی داره. ببین و مشرک قذارت عقلی و عرفی نداره، چه بسا خیلی هم خوب باشه در ظاهر. حالا چرا خداوند حکم به پرهیز ازش کرده؟ چرا حکم به نجاست به اینها داده؟ سوره بقره آیه 231. خب ولی پس مشرک قذارت عرفی و عقلی نداره، چرا خداوند حکم پرهیز ازش داده؟ ولی چون مشرک موجب گمراهی و تباهی انسان است، چنانچه خداوند تبارک و تعالی در ادامه آیه فرموده اولائک یدعون الی النار. در حکم شیء پلید که باعث تباهی انسان می شود قرار داده شده، و دستور به دوری از آنان داده شده است. سرش اینه به نظر من البته. چنانچه از شیء پلید عقلا باید دوری کرد، بنابراین نجاست بنابراین نجاست مشرک تعدی ندارد، چون نجاست حقیقی نیست. چنانچه بقیه این بحث در باب نجاست کفار و اهل کتاب بیاید ان شاء الله. خب این همه مقدمه. نجس نمیشه دیگه، میتونی باهاش نماز بخونی.
نجاستش
حکمیه دیگه، حالا میرسیم، هنوز ادامه داره، هنوز ادامه. اینا رو مقدمه برای این لفظ نجاست داریم میخونیم، داریم میگیم. ما بعد جلسه قبل گفتیم مشرک غیر اهل کتابه، اهل کتاب مشرک نیستن. حالا تا اونا پاکن، پس مشرک خداوند گفته نجس است، چه نوع نجاستی داره؟ ما داریم اینو فعلا مقدمه میگیم واسه اون لفظ نجس، که نجس یعنی چی در لغت و در عرف. و از آن چه گفته شد، همین به بحث اصلی ما نرسیدیم، ما اینا همش مقدم است. و از آن چه گفته شد دانسته میشود طهارت و نجاست در عرف ائمه مطابق با عرف شرع، و بنابراین نجاست مشرک و یا خمر و یا خوک که در قرآن تصریح به آن شده اعتبار شارع است، و نجاست حقیقی به معنی دارای آلودگی نیست. البته الان ممکنه گفتم که این الان خیلی ممکنه شک وارد کنه که آقا از نجاسات خوکه. یه وقتی که این مقدمات را قبول کردید نتیجهش هم باید قبول کنید.
خیلی گوشت قشنگ و سفید و
باید به اونش نداریم. ما بحثمون در اینه که آیا
طبع انسان رو میگم که دوست داره
که همون عقلی پس حقیقی نیست. وقتی که اون مقدماتی که گفتیم یکی دو صفحه قبول کردیم، نتیجهش هم باید قبول کنیم. حرام هست، حرام هست خوردن، ولی آیا اگه یه خوک نجس رد شد و مالیده شد به شما، باهاش میتونید با این لباس نماز بخونید یا نه؟
خوش باشه اشکال
نداره. خوش باشه که نه اشکال نداره.
نه حکمی میشه
مثل مشترک
میشه.
میشه حکمی. فتوا نمیدم ها. معنا نداره. ببینید اینجوری عوض میشه حکم. وقتی که اون مقدمات رو قبول کنید حکم عوض میشه. تازه. حالا میرسیم. حالا بازم میخونه میرسیم.
این شاهدی اعتبار به نجاستش کرده. خب این
نجاست دو جوره. یه نجاست عقلی ما داریم، یه نجاست حکمی داریم. حالا خوک شده کدومشه؟
حکم به نجاست داد شاعر.
کدوم نجاست؟ کدوم حکمیه؟ حکمی تعدی نداره.
نه خود شاعر تعدیش رو به حکم
نه نگفته دیگه. نگفته. اینا ببین ما بایستی خالی و خال ذهن باشیم بحث کنیم. فتاوی الان من که اینا رو نوشتم، منم مثل شما خب توضیح المثل مجتهد که نیستم، ادعا هیچ ادعایی ندارم، خود اعتراف میکنم من مجتهد نیستم، به یه دونه از این حرفام خودم عمل نمیکنم، شما هم عمل ندارید عمل کنید. لذا اول این کتاب من نوشتم آنچه ذکر میشود مجید میگونه مجرد جنبه افتا ندارد و هیچ گونه مجرد شرعی برای عمل با آن وجود ندارد، فقط اینا بحثه. خودتون برای بچه طلبه ها من نمیگم، خود شما در حدی هستین که کتاب فقهی رو خوندین، قواعد اصولی رو خوندین، با گفته من یوها دینتون رو از دست نمیدین، فقط فکرتون رو تحریک میکنه. باید تحریک کنه دیگه، به این وقت رسیدین که تحریک کنه. درست شد؟
البته خب از ابعاد مختلفی مشتهد نگاه میکنه. شما از این بود ادبیش دارید نگاه
میکنید
دیگه؟
بله از بود ادبی و مهمترین بودشه. اینو که شما نگاه کنید و حالا میرسید. علاوه بر این ما بعضی احادیث هم داریم مطابقه با آنچه که من دارم میگم. اینش مهمه که فقها ها این دسته احادیث رو گوشتن که یه دسته احادیث دیگری گرفتن. حالا ما کاری با فقها ندارم. اینه که بخوام میگم یک ملاک هایی هست در طهارت و نجاست، چون خداوند بی خودی که حکم نمیده. گفتیم اون ملاک ها رو وقتی که بهداشت فرد و جامعه ما لحاظ بکنیم، بنابراین حالا بفرمایید شما اگر ادرار انسان
درسته؟
این نجسه، نجاستش هم حقیقیه چون دارای آلودگیه، با علم امروز میکروب داره، درسته؟ گرچه مادامی که در بدن هست همون سموم، البته سموم بدنه که جمع میشه به صورت عمومی، ولی مادامی که در بدن هست خب ضرر ها
بدن نجس دیگه.
نه نه نه، حکم به نجاست، حکم به نجاستش نمیشه مادامی که در بدنه. هر اون چیزی که در بدنه، حتی خون، چون میگن فقها ها گفتن سوزن بزنید بیاد بیرون، تو خون رگ میزنید بیاد بیرون، خونی نباشه سوزن پاکه، درسته؟ چون آلودگی نداره، همون آلودگی های بدن رو جمع کرده. اگه اینجوری که بدن ما فاسد میشد در حال این، درست؟ وقتی که ببینید وقتی که میاد بیرون، میکروبای بیرون خارج روش جمع میشه که اون وقت اگر بره وارد بدن شه مضر برای بدن، اون موقع نجس میشه.
خودش
میکروب
داره که
میکروبای بدن خودمونه، معنی نداره.
میکروبای بدن خودو جمع
کرده،
نجس میشه که
نه، دهوکه منجس خودش نمیکنه. اگر این میکروبا مضر بود که بدن ما از درون متلاشی میشد، حتی مدفوع ما مادامی که در بدن هست خب اون فضولات طعامه. نجس نیست مادامی که در بدنه.
نجس نیست.
نجس نیست مادامی که در بدنه. وقتی خارجی، به تو خودت. نه نه نه. علم پزشکی، ببین عقل شارع رو من میخوام بگم، دین عقلیه، ما حالا پی میبریم به این حرفا. البته من خب اطلاعات پزشکی که ندارم، ولی تو اون حدی که شنیدم وقتی که اینا بدن میاد بیرون محلیه برای اجتماع میکروب ها، چون میکروب رو هوا زیاده دیگه، محلیه برای تغذیه میکروب ها، همینقدر که بیرون بیاد میکروب ها رو جمع میشن، اون موقع اون مضر میشه اگه وارد بدن بشه. درست میکنیم؟ به خاطر این شاره بهش گفته نجس، عقلم ازش دیگه پرهیز میکنه.
این تفاصیل شما میگین عامل نجس شدن اون ادراک
میکروبای خارج بوده. اصلا ما اول بحثمون گفتیم مراد از نجاست میکروب و ویروسه، غیر از این دیگه معنی نداره.
لذا خود ادراک
نه، لذا خود لذا حضرت در حدیث هم کل شیء طاهر، همه چی طاهره مگر اینکه بفهمی نجس شده. اصلا نجاست یعنی هم یعنی میکروب آلوده دیگه، جو ضرره به بدن میذاره، غیر از شما میتونی حکم دیگه بدی. حتی فکر بکنی خدا چرا گفته فلان چیز نجسه، بی خودی که خدا نگفته. مصالح ما باید بگرد تا حدی عقل ما مصالح و مفاسد الان میفهمه، بیشتر از هزار سال پیش هم الان میفهمیم، هزار سال دیگه هم بیشتر از الان ما میفهمم.
فلسفه احکام رو
تا
یه حدی ما متوجه میشیم، اما همش نه.
خیلی خب ما تا همه من گفتم تمامش عقلیه، همه عقلیه، منطقه بعضی عللشو اصلا علت بگو فلسفه هم چنین میکنم باید علتشو دیگه الان مبایستی بگیم، علتشو حتی گاهی عقل ما میفهمه، گاهی وقتا علتشو نمیفهمه که ازش تبدیل به تعبدی میشه. درست شد؟ لذا میگن ازا عجزن فقیهن تعلیم یقول آزا تعبدی، و ازا عجزن نهویهن تعلیم یقول آزا سمایی هم. درست شد؟ پس تمام اینا علته. گفتیم خداوند بعد از احکام ایجاب تحصیل طهارت و این کنتون جنوبن فتا حروف فلان، بعد خداوند فرمود و ما یورید الله علیکم یورید علیکم من حرجن، بلکه یورید الله یطهرکم، تعلیل کرد برای طهارت، بی خودی حکم نداده برای سلامت فرد، یعنی شکی در این نیست که این طهارت و نجاست برای تحصیل سلامت فرد و اجتماعه. شک دارید در این؟
نه
قطعا نمیده، غیر از این باشه عوضه، معنی دیگه نداره.
دلیل به اینکه هیچ نجاست اعتباری باشه تعدی نداره چیه؟
وقتی نمی نویسی گوش نمی، همینه مرد مومن الان دو ساله نیم ساعت ما داریم میگیم نجاست یه وقتی عقلیه، یه وقتی نه منافیه با طبع نیست، ولی شارع گفته پرهیز کن، باید بشه نگیم گفتن نگفتی
اینو
نشتم. خب متوجه نشید دیگه، حواست جای دیگه بودن، تو کربلا داشتی دور میزدی، هم میدیدم حواست جای دیگه هست، حالا بعدا باید نوا رو گوش بدید.
بالاخره بازم چون شاره گفته همه باید چیکار کنم بگن چشم
نجسه؟
میگم یعنی
کدوم نجسه؟ ما میگیم خوک نجسه، ولی آیا نجاست بحث سر اینه، نجاست حکمی یا نجاست عینیه؟ بحث سر اینه، ما فعلا نمیگیم خوک حلال خوردنه.
میدونم
نجاست نجس نجس
میشه هر دو
نجاست
داشته، یک چیز باشه هم عینی باشه هم حکمی،
مثل ادرار مثل قائد چی هم عینی باشه هم حکمی.
آره هم
دیگه معنی باشه. ما که گفتیم بین نجاست لغوی و شرعی عموم و خصوص منبعشه، در یک مورد هر دو اشتراک مثل بول و قائد. درست شد؟ در دو مورد افتراق داشت،
عقل متوجه میشد.
اینا رو وقتی شما همه رو تحلیل کنیم، اون چه که نوشتیم فکر کنید میرسید بهش. درست شد؟ حالا اینو من میخواستم بگم، ادرار که سموم بدنه، اگر این ادرار رو با علم امروز که تجزیهش کنن، تمام سموم ادرار آب دیگه، هاش دو درسته که سموم قاطی شده که حکم دادن به نجاست، حالا اگه تو آزمایشگاه تمام این سموم رو جدا کنن، آب H2O هم ادرار رو جدا کنن، H2O خالص، حکم چی بهش میدیم؟ همون ادرار نجس.
اسم این ادرار هست یا نه؟
یه همون
نه میگم از اون فردی که کارا رو روش انجام داده، ما که پزشکی نخوندیم نمیدونیم، بهش میگیم آیا این
آب خالصش کرد؟ آب خالص
شد، خالص کرده دیگه، یعنی مسمور رو تکه پس پاک میشه.
باقی الان شما خیال میکنید که این آبای تو لوله های شیر شهری، آبای شهری باید وضو میگیرید، میخورید، میآشامید، اینا چیه؟ همه فاضلاباس دیگه تسبیحش میکنه. آره نه فاضلابای اون فرضی، و هر حال با این کثرت جمعیت این فضولات و نجاست همه تنشی میشه تو این سرچشمه های زیرزمینی دیگه، همون آب هم میکشن اونتا تسبیحش میکنن، مطابق شدت آلودگی اونقدر دیر که نیست که مثلا این آب ایگوهای شهری رو بعد اونها میبازن مسابقه کشاورزی، ولی به هر حال آلوده میشه، میکروبش رو میگیرن، یه موادی بهش اصلا میزنن، میکروب زداییش، میکروب کشیش میکنن، ممکنه توی پاره میکروب هم باشه، منطقه میکروب های مرده. خب حکم هم فقه ها میده که باره خشم وضو بگیرید و آب هم بخشید دیگه، نجاست پس دیگه معنی نمیده، موضوع
حالت بشه
خب شما برمیشه. ما میفهمیم که ملاک، نه مهم ملاک فهمیدنه، ملاک طهارت و نجاست چیست؟ این خیلی اون وقت فرق میکنه. بله فقه ها تعبیرهای مختلفی دارن که اگه همه این تعبیرها را آدم نگاه کنه میده در یک چیز مشترکه، ازش ملاک در میاره. حالا یه پله بریم بالاتر. الان همه فقه ها اجماع شیعه حداقله، چون بعضی اهل سنت نه، اجماع شیعه در نجاسات که تعداد شمارش میکنه سگ رو میگن نجس. درست شد؟ نجاستش هم عینی که تعدی داره دیگه، خیس باشه مالیده بشه تمام کاره. وقتی که ما اومدیم وقتی ما حساب میکنیم سگ، اگر واقعا ما وقتی که مقدمه چیدیم گفتیم نجاست حقیقی و عینی اونی که داره آلودگی و میکروب باشه، الان یکی ممکنه بیاد بگه نه آقا این چرته، نه تعبدیست آنچه شاعر گفته، میگیم نه تو که میگی تعبد برو کنار، ما کار نداریم، اجتهاد یعنی تعقل، اجتهاد با تعبد اصلا منافات داره. خب این سگ که اینقدر ما میگن میکروب داره و نجس و فلان، ما میبینیم کشورهای پیشرفته مثل استرالیا، پیشرفته از حیث پزشکی مثل استرالیا، مثل آمریکا، شکی نیست که اینا علمشون از ما بیشتره، به روز خیلی هم اما جلوترن، و اونا هم انسان هم بیشتر از ما اتفاقا به این زندگی دنیاییشون اهمیت میدن. ما مسلمان ها متاسفانه آخرت رو چسبیدیم، یعنی به تو مغز ما کردن که آقا دنیا ارزش ندارد با آخرت بشه. چه حرف غلطیست، شما از اول تا آخر قرآن رو بخونید در یک مورد نمیبینید که خدا گفته باشه دنیاتونو به خاطر آخرت بکنید. همش خداوند فرموده ولا تغرن نکم حیات دنیا، فریبتون نده زندگی دنیا از آخرت غافل بشید، همش اینه. به پیغمبرش فرموده ولا تنسا نصیبه که من از دنیا، بهرت از دنیا ببر، فراموش نکن. اینا خیلی مهمه، زندگی ما واقعا بعضی مربیای غلط داشتیم، و من این حرفایی که تعمد دارم بزنم از جوونی که اومدیم تو حوزه غلط تو مغز من کردن و امثال من، خیلی باختیم زندگی رو، خدا رو شکر میکنم که حالا یه خود داده فهمیدم. بنابراین شما وقتی این کشورهای پیشرفته نگاه کنیم با سگ اصلا زندگی میکنن، با سگ هم غذا میشن، بچه های نوزاد و سگ نگهداری میکنه، این های سگ اصلا نشون میده تلویزیون، بوسش میکنن تو این تلویزیون نگاه کنید، تو دوربین مخفی ها یا تو این چیزای صحنه های خنده‌دار، سگ اینقدر این حیوان باهوشه، بچه کوچیکو قلقلک میده، بازی باهاش میکنه، لیسش میزنه، درست؟ خیلی هم صحیح و سالم با هم بزرگ میشن و زندگیشون دارن. از ما مسلمان ها خیلی اونا سالم تر هست. درست شد؟ خب حالا این سگ و این هم خاصیت برای انسان داره. نجات میده انسان رو، پاسبانی میکنه، خرید میکنه، این همه خدمات، پلیس از او بهره میگیره، برای نابینایات تربیتش میکنه. سگ یه ایمون عجیب غریبیه. وقت آخه عقلانی شما حساب کنید، شارع میاد این حیوان به این مفیدی رو نجسش کنه، بگید سمتش نرین، در که حکم به سگ‌کشی بدن. بعد بیاد موش که عامل طاعونه، گربه یا گرگ خونخوار، شیر درنده، اینا رو بگه پاکه، آب دهنش اگه پاچید پاکه، اما سگ اگه آب دهنش پاچید نجسه. هفت بار میرم سه بار با خاک بشون فلان کن. خب این آدم میفهمه سگی حکم به نجاستش داده شاره که بیماری هاری داره. غیر این سگا کسی بود که یه سگی داشت و ازش پرسیدم عمدن، گفتم آن این سگی که شما نگه میداری چه جیدیه؟ گفت این سگا اولا ماهی یه بار پزشک میاد قشنگ معاینه میکنه. گفت غذای مخصوص داره، غذاش مرغ با ادویه سرخ میکنی میپزی، فریزر میکنی، شب به شب فقط از همین مرغ بهش ما میدی، نه اینکه آشغال گوش بهش بدیم بخوره. گفت این مریض میشه سگ. سگ اینجوری اون وقت داره این میکروب میشه دیگه، بیماری هاری تو بدن این هست. اگه اینجوری بود که تمام اروپایی ها و آمریکایی ها واسه بیماری هاری بگیرن و 24 ساعت بعد 48 ساعت بعدش هم بمیرن. اینا نشون میده که اونجایی که شارع فرمود آب دهنش، بلوغ کلب سه بار واسه با خاک مال بشه، الان علم الان هم میگه بیماری هاری با خاک هم بمیره. این نشون میده که اون به خاطر بیماری هاریش حضرت فرمود اون سگ نجس ازش پرهیز کنید، یعنی نجاست عینی پیدا میکنه، یا پوستش گیری داره، چون سگ با یه گیری میگیره، گیری دادن کچل میشه، چون میکروبش متعدیه به شماست، حضرت فرمود ازش پرهیز کن. نجاست عینی اون داره، اگه این نجاستش بره دیگه معنی نداره، چرا حکم به پرهیز ازش بده؟ چرا به موش، موش تو غذاتون بوده بره بگه خاله خب اب نداره بخور پاکه، در حالی موش ناقل طاعونه، به خاطر اون بیماری واگیر هاری اون سگه. وقتی سگی پاک بشه دیگه نمیتونی حکم نجاست بشه.
خودش
خوک چون نسته در لذات، در مورد سگ در قرآن یک جا نداریم که خداوند ازش پرهیز بده باشه. به خوک گفته فرینه و رکسو لذات به بوی لحم خنزیر میکروب بده، چون نست قرآن. اگر نست قرآن نبود میگفتیم که گاهی این اروپایی ها گوشت خوک و چون میگن تو رگا و اینهاش یک میکروبایی هست که اینا کشتم نمیشه به این زودی ها. الان گاهی مثلا من میشنوم میبینم برنامه ها رو که این خارجی ها گوشت خوک رو میگم 15 ساعت اینو میپرد تو تنور میذارم میپردن 15 ساعت و همچه دست که بهش میدنه مثل یه نون ترد اصلا گوشت اصلا جدارم شب میگه هرچی میشه داره کشته میشه. از ما حکم به حلیت و طهارتش نمیدم ها شد نست قرآن خیلی میکنم و همه هم سالم
این 15 ساعت
رو نمیدم. حالا من نمیدم در اون رستورانی که نشون میداد میگو بین 15 ساعت توش پفه. حالا ما به اونش کار ندارم، حالا به اونش کار ندارم، قطعا اونا به میکروبا اینها پی بردن.
اگه پی بردن
که
نباید
حتما یک کارش میکنن که دارن میخورن سالم هم چی؟ دیگه حالا آفلازه گاوی هم داری، آفلازه پرندگان هم داری. نه اینا رو تعصب حرف نزن، ما اینجا تعصب نداریم. تا اینقدر من میتونم بگم. حالا چون خوکم، چون نسل قرآنه، من دیگه ساکتم، نمیتونم حرف بزنم، چون میشه مخالفت با قرآن. اما در مورد سگ تازه خدا فرموده سگایی که براتون شکار میکنه حلاله بخورید.
سنگی پوش مشکل نداره، سنگی که کار سنگی مشکل نداره.
بله، در فقه هم کتب فقهی هم هست، در احادیث هم هست. سگی شکاری فرده
مرم داره مشکل نداره، غیر از اون حرامتش.
آره، سگایی دلگر
اشکال داره،
اونا اشکال داره، نجس. اینا خیلی نکته هاست.
البته مسئله که هست که اینه که شما بحث میکرو با اینا رو دقت
کنید. اصلا من میخوام بگم غیر از این معنا دیگه نداره، عبسه. اصلا شامع اعتقاد من اینه. حالا شما میخواه اعتقاد دیگه داشته.
من قبول ندارم.
خیلی خوب، بله بله، نظر خوب.
یعنی فقط بحث که شعار اینجا هست، بحث فقط میکروب
غیر از این باشه عبسه.
نه، سوال ما میشونم تحمیل بقیه
مثلا
حالا، نظر شما، خیلی خوب.
من مشتبه اشتهاد نرستم
منم، بله، منم هیچ نمیگم حرف من صحیحه.
یعنی فقط این مورد نیست.
مالا نظر شما، من نظر خودم رو گفتم.
این مورد هم هست.
ممکنه. بله ممکنه. خیلی چیزا باشه که بعدها عقل میفهمه. گفتم 500 سال بعد خیلی چیزا میفهمم که ما الان نمیفهمیم.
من میگم در
دوره آخر زمان توان نفع اون شدید طوری برای میشه که انگار تو دوش اصلا توان نخورده. این کاملا جدیده. جدیده. چون عقلت رشد میکنه.
البته یک سری آیاتی که ما داریم صریحه و هیچ حرفی درش نیست دیگه، اونا که معلومه دیگه. این آیاتی هست که خب بالاخره
ما اجتهاد در مقابل نص که نمیتونیم بکنیم. اونهایی که نص نداریم ما میتونیم روش نظر بدیم. خب بعد آن چه گفته شد دانسته می شود طهارت و نجاست در عرف ائمه مطابق با عرف شرع است و بنابراین نجاست مشرک و یا خمر و یا خوک که در قرآن تصریح به آن شده اعتبار شارع است و نجاست حقیقی به معنی دارای آلودگی نیست که منتقل به فرد یا اجتماع شود و موجب تباهی فیزیکی انسانها گردد، مانند بیماری طاعون و وبا و جزام. هیچ کدوم اینجوری نیست، بلکه چون از نظر اخلاقی موجب تباهی است، خداوند تبارک و تعالی حکم نجاست به آنها داده تا از آنها دوری شود. مثلا شراب در عرف خیلی محبوبه، اما چون از نظر اخلاقی موجب تباهی هست، خداوند حکم پرهیزش داده تا از آنها دوری شود، چنانچه از این بیماری ها دوری می شود و واضح است که عقل از آنچه موجب تباهی است دوری می کند، چه تباهی در جسم و چه تباهی در روح. اگر سوال شود که طبق آن چه ذکر شد لفظ نجس در قرآن حمل بر نجاست حکمی می شود که تعدی ندارد، پس چگونه کثیری از فقها لفظ نجس را حمل بر معنای لغوی کردند و پیرو آن حکم به نجاست عینی شراب و شخص مشرک کرده اند، به حیثی که اگر قطره ای شراب در لباس باشد و یا شخص مشرک با رطوبت لباس را لمس کرد باید در نماز از آن اجتناب کرد. جواب گوییم این بستگی به استنباط و آگاهی هر فقیه نسبت به معنی لغوی و عرفی این لفظ دارد. ما ضامن دیگران نیستیم. فقها هر کی از لفظ میفهمند، لفظ نجس در عرف و شخص همون رو فتوا دادن، حکم کردن به ما شما رو. ما این چنین فهمیدیم اینجوری میگیم. خب بعد از آن چه ذکر شد سوالی مطرح میشود، آیا حکم نجاست عینی دائر مدار آلودگی و میکروب است که عرب جاهلی از آن به اینجا دیگه ملاک میخواد دستون بده. آیا واقعا در حکم نجاست طهارت ما باید پی ملاک بگردیم؟ سوالی مطرح می شود، آیا حکم نجاست عینی دائر مدار آلودگی و میکروب است؟ خانم قدسی که قبول ندارید شما، ما هم به صورت سوال بیانش کردیم. نجاست عینی، آیا حکم نجاست عینی دائر مدار آلودگی و میکروب است که عرب جاهلی از آن، ببین عرب جاهلی از آن به لفظ نجس و یا رجس و یا رجز و یا شیطان تعبیر میکردی که در قرآن هم تعابیرش آمده، مثل اینکه در احادیث اخلاقی گفته شده ناخونها رو کوتاه کنید تا شیطان زیر آن جمع نشود، و یا حسد شیطان است و یا غضب شیطان است و امثال آن. و به عبارتی دیگر ملاک طهارت و نجاست چیست که طبق آن حکم صادر شود. این دیگه بسته به خودتون دارید که چی پیدا کنید چی قرار بدید. و قطعا شارع حکیم است و ملاک هایی را لحاظ کرده تا حکمش عبث و لغو نباشد. شخص حکیم همینه دیگه، بی خودی که نمیگه، یک ملاکی خداوند داره. و یک شخص محقق و مجتهد باید به این ملاک ها پی ببرد و الا اجتهاد و فتاویش تکرار اجتهاد و فتاوی فقهای قبل است و بلا فائده. لذا شما میبینید 100 تا توضیح المثال الان تو قم چاپ شده، همهشون مثل همه، هیچ کدومش فایده نداره. چه فرقی بین رساله این آیت الله و اون آیت الله است؟ از 1000 تا مسئله چند دو سه تا مختلف بشه. خب این فایده هر چی جور اجتهادی شد، همه یه راه دارن میرن. و در واقع اجتهاد او تقلید اجتهاد مجتهدین قبل است. خب این چه اجتهادی شد؟ خب و زمانی که ملاک نجاست عینی را آلودگی فرض کنیم، خب این هم یه نکته دیگه است، دقت کنیم. و زمانی که ملاک نجاست عینی را آلودگی فرض کنیم، آیا مطلق ازاله آن موجب حکم به طهارت است؟ یعنی چی؟ یعنی اگر آلودگی شیء نجس با مایعی پاک کننده تر از آب مانند الکل برطرف شود، آیا آن مکان پاک می شود؟ ببین به کجا سر در میاری. آب پاک کننده تره وقتی که ما ملاک رو آلودگی، نجاست رو آلودگی و میکروب قرار دادیم. آب پاک کننده تره یا الکل؟ قطعا الکل. اگه اینجا خونی ریخت با الکل پاکش کرد، با آب تو بیمارستانه لذا میبینه تماما الکل میکشن، با الکل خونه رو پاک میکنه، خون طرف آلوده است. ایتو آیا حکم به نجاست اون محل میدید؟ یا میبینید نه پاک شد. همچنین حرف جدیدی هم نیست، از فقهای قدما سید مرتضی رضوان الله علیه.
الکل خودش آن مضافه دیگه
پاک میکنی یا نه؟
نه.
ما وقتی که ملاک، ببین ملاک، ما وقتی که ملاک نجاست را آلودگی و میکرو قرار دادیم و شارع که میگه این آلودگی رو از بین ببر و میگه با آب هم از بین ببر، آیا اگر مایعی بود که اثر پاک کنندگیش بیشتر از آب بود پاک نمی کنه؟
اصلا که ملاکی شما باشه، آلودگی باشه.
خب
اگه ما قبول
نشیم،
ما میگیم آب، چون آب هم پاکه و هم
پاک کننده. کدومش از سرش پاک کننده تره؟ لذا وقتی که انسان تو همین عرف خودمون از توالت دستشوی میاد مدفوع کرده، دستش آلوده با آب شسته دیگه، چرا میگن با صابون بشور؟ اگه آب پاک بشه که همون میگن با آب بسه، در حالی که اگه یه مدت انسان صابون نزنه با همون دست باید قضا بخوره میکروب میاد دو بدن مریض میشه.
پاکی در عرف میشه دیگه، پاکی در عرف
شاره. ما گفتیم شاره قرضش از حکم طهارت و نجاست بهداشت فرد جامعه است. اون چه که بهداشت رو تأمین بکنه بگه پاک اطلاق میشه بهش. البته من فتوا نمیدم، فقط بحث اینا خودتون فکر کنید.
بحث مادی و معنویش هم هست. کسی که قصد نمی کنه میره یه سر حمام، آیا درسته میشه؟ ما میگیم نه، ظاهرنه. اون بحث قصد که مطرح میشه
نیتشه، اون نیتشه،
نیتش هم غیر اینه، اینه که این قصد باعث میشه که این اعصاب و چیز از لحاظ روانی خیلی
لذا الان غیر مسلمان هم بعد از این بعد از عمل نکاح میرن حمام،
میرن حمام، اما اون اثری که برای مسلمان ها قصد انجام میدن غیر از نیتش، تمام دستگاه اعصاب چی و چی که حرف خیلی داره، اینا هم حالت اعتدال پیدا میکنه، حالت اولیه میرسه.
خب فرق
اونا اینو ندارن،
یعنی اونا به اون حالت نمیرسن؟
نه نمیرسن، چون قصد نمی کنن، فقط میرن سیر آب.
خانم ای خود فکرتون رو به کار بندازین، فکرتون رو به کار بندازین میرسه، نگین خودتون دارین مانع از فکر تفکرتون میشین. هدف شستشوی بدنه که اعصاب راحت بشه، یه چه فرق میکنه. فقط در اسلام مثلا میگه فقها ها نیتشو گفتن، میگن نیت کنید که اون به خاطر اون مسائل اعتقادیه که خدا اینجا فراموش نشه. چه فرقی داره؟ جستشوی بدن
نیتشه، مهم نیتشه باشه،
چون عمل عبادیه.
چجوری میشه لیلا باشه دست نده که نیت کنی و درست انجام بدی؟ درست انجام بدی دیگه. بس یعنی چی؟ یعنی که طبق فتوای مجتهد عمل کنی، یعنی نیت که همچه نیت کنی بری زیر آب که نمیشه که، نمیتونی، همون حدث باقی مونده، پس اثر باقی مونده.
نه یه وقتی ما به خاطر نمازش داریم میگیم، گفتیم اول بحث گفتیم که اینا تعارات اعتبار شارع باید طبق دستور رو عمل کنه. یه وقتی برای من مسلما شارع هم برای سلامتی بدن گفته. خب این سلامتی بدن رو چه من مسلمون چه اون بت پرست حتی وقتی که بعد از این عمل نکاح بره دوش بگیره تمام بدنشو بشوره، اون خاصیت فیزیکی و مادیش که برای هر دوم حاصله،
ظاهرا روحی روانی
چرا چیز فرقی داره؟ نیت برای عبادتشه.
خب اون
عبادت نمی کنه، چون عبادت نمی کنه،
اهل نماز نیست یا مثلا،
ولی اون تأثیر بهداشتیشو که داره واسه هر دومون چه فرقی داره؟
این تعبدی اصلا
که کسی
خسران عبادت همون عدد ظاهرم فیزیکی یکی هم خاصیتشو فرق میکنه. خب اون تعبدی دیگه،
تعبدی در اینجا که میخوان
قربت
چون آیه خود تعبدی. چون آیه شریف هست و ما امرو و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین الله، خود خداوند فرموده اخلاص داشته باشین که نظر اخلاقی انسانو میسازه، چون ریاکار انسان نمیشه، منافق صفت نمیشه. فرق بین بت‌پرستی و خدا ما باید لحاظ کنیم که قرآن در جامعه ای نازل شد که همه بت‌پرست بودن و اصلا فلسفه نزول قرآن و بعثت پیامبر در طول تاریخ توحید بود، نه این اعمال عبادی. غرض اصلی توحیده نه شرک. در اون زمان که همه بوتا پر بود در مکه، همه جلو بوتا تعظیم میکردن، وقتی این احکام نازل شد، قرآن نازل شد، این نیت را خدا فرمود که آقا جون اخلاصتون رو درست بکنی که فرق گذاشته بشه بین خدا و بین این بوتا. اون دیگه تو بهداشته، اون یه حکم جداست که ما هم باید اطاعت کنیم، ولی دیگه چه فرقی برای چیز داره حکم ظاهری؟ فرق نداره. حمامی که بعد از این کار من میرم با اون مسیحی یا بت پرسته، هر دوش برای سلامتی ما هست و خداوند اصلا برای سلامتی ما این احکام رو داشته. لیطهرکم لعلکم تشکرون، سپاسگزاری کنید. شما عرب‌های بیشعور که چیز سرتون نمیشد، سالی یه دفعه هم حمام نمیرفتید. خون و اینهایی که خداوند در قرآن فرموده نجس است از او رجسون و پرهیز کنید، چون میکروب آلودگی بود، اصلا مسواک هم نمیزدن. ببین چه صحنه های وحشتناکی بود. مثلا روده شتر و عرب وقتی شتراش رو زرف میکرد، روده اینو تمیز میکرد و خودش نگه میداشت. تو بیابون وقتی گشنش میشد، خودش بوده شطوره، چیزی نداره اون عرب وحشی. اصلا ما نمیتونه تضییه خود اگه تصور بکنیم و هم میفهمیم که پیغمبر این احکام واسه چی نازل شد با این دستوراتش. و شاید اگر مثلا این قرآن در ایران اون زمان نازل میشد خیلی احکام تغییر میکرد. مثلا عرب اون روده رو که میذاش همیشه با خودش همراه میبرد تو بیابون، تا اگه تنها خودش بود و شطرش و شمشیرش، پیاده میشه گشنش میشد یه شمشیر میزد به کفل شطرش، خونی که ازش میومد روده رو میگره، این خونه رو میکرد تو روده، بعد میبست رو آتیش گرم میکرد، خون بسته میشد دیگه، مثل سوسیس میشست میخورد اینو. یعنی چه وحشی های خون ریزی بودن. خدا گفت بدبخت های اینا، خب میکروب داره پدرتون در میاد، این حرامه، این نجسه، این کثیفه. از ما پیغمبر فرمود حالا حساب بکنید اون خون با اون روده دندونا لای دندونا رفته چقدر کثیف و بدمنظر و بوگند میداده دهنشون، که پیغمبر اینقدر تأکید و سفارش در مسواک زدن میکرد، میگفت مسواک بزنید فلان ثواب داره، نمیدونم فلان داره، همش به خاطر اینه دیگه. وقتی اینجوری ما فکر بکنیم دین یه چیز عجیب غریبی نیست، دین دستورات عقلانیست که 1400 سال پیش که عقلانیت اصلا محجور بود و عمل نمیشد پیغمبر اومد بیان شد. لذا شما وقتی نگاه بکنید کشورهای پیشرفتری که ما الان میبینیم، میخوام به شما بگم اگه شما حساب بکنید خودتون ببینید، من چرا واسه شما بگم دیگه، زمانی الان زمانیه که آگاهی فراگیره، همه اینترنت، ماهواره، همه چی، سفرهای خارجی، همه چی هست. نیازی نیست من بگم شما فقط گوش کنید و اطاعت قبول کنید، نه. 70% رفتارهای کشورهای پیشرفته شما نگاه کنید، مثل استرالیا، مثل آمریکا نگاه کنید، ببینید اصلا همش اسلامیه. 70-80 در بدون اینکه اصلا از اسلام و قرآن چی دیده بفهمن. چرا؟ چون عقلشون پیشرفت کرده.
همین رفتارهای اجتماعیشون
واقعا خیلی چیزا رو رعایت میکنه. اسلام همینه دیگه، همین در زدنها که وارد اتاق کسی میشین. یا خداوند در قرآن میشه اذا زمانی که داخل در بیوت میشید فسلموا علی انفسکم. او نمیدونی تو این فیلماشو نشون میده توی اولا تو خونه کسی نمیره، در واباشه میره تو، در وسواشه در میزنه، بعدم که بره تو هی اعلام میکنه هلو هلو سلام میکنه، ما میگیم یا الله یا الله، صاحب خونه میزنه به در، اما او هی هلو هلو سلام میفرسته،
یا الله ندارمش
و همون هلای قرآن سلم و علی انفسکم دیگه. یا الله ما خودمون در آوردیم به قرآن عمل نمی کنیم، بلی ما باید بگیم سلام. حالا شما اگه میگید ما نمیگیم تو چرا ما عرب افتاده ایم، نه همه دیگه تأثیر بذاریم کنار.
بگیم که آیه سلام بده، این دیگه تو نقل خانم کسی نبود خودتون سلام بدید به خودتون.
به کی سلام بدید؟
خودتون.
نه خیلی تفسیره که مقصد بعضی مقصدین گفتن معنی داره سلام بدید. به خود سلام بدید یعنی همین سلام کنید به اشخاصی که از نفس خودتون هم خلقکم من نفس هم واحده
خودتون میدید کسی باشه داخل خانه سلام بدید.
خیلی خود نبود که سلام ندیم، به کی سلام میدیم؟ به اجنه؟
اینی شما میدوستن موقعی جاتون هم بیانتون یه هده و هده و یعنی کسی هست یا نیست؟
فایده خوش کو تنگ نظری برن که ساعت چند شد؟
12:12.
او و صلی الله علی محمد و آله.
خدا بسم الله.